آخرین روزهای تعطیلات تابستانه و اگه تا حالا سفر نرفتید، دیگه حالا وقتشه که ساز سفر رو کوب کنید.
رادیو فرهنگ با افتخار تقدیم میکنه
کجا بریم؟
کجا بریم؟ بله، ما هم حقیقتش مسافریم.
ساز سفر.
به نام یکتای مهربان. همراهان عزیز رادیو فرهنگ سلام. با احترام برنامه دیگه از ساز سفر رو به شما عزیزان تقدیم میکنیم. در برنامه ساز سفر با شما از سفر رفتن به گوشه و کنار ایران صحبت میکنیم. ساز سفر به همه اونایی تقدیم میشه که راه اونا رو صدا میزنه تا مسافر جاده های دور و نزدیک باشن. امروز هم با روایت دیگه از سفر با ما همراه باشید. در 70 کیلومتری ارومیه قلعه باستانی کاظم‌داشی واقع شده که به جزیره سنگی معروفه. این قلعه در زمانهای مختلف از جمله جنگ جهانی اول پناهگاه اهالی 7 روستای اطراف بوده و نام اون به یاد کاظم خان فرمانده افراد محافظ روستا که خودش اهل قوشچی بوده نامگذاری شده. قلعه کاظم‌داشی که ظاهری شبیه به یک جزیره سنگی داره یکی از جذابترین نقاط گردشگری ارومیه است و در ضمن قلعه کاظم‌داشی با قدمتی مربوط به دوره ایلخانی یکی از قدیمیترین بناهای این منطقه است. ارتفاع این قلعه 35 متره و فقط از مسیری 500 متری با عرض 60 متر میشه به ارتفاعات صخره‌ایش دست پیدا کرد. در فاصله 130 کیلومتری شهر ارومیه شهر خوی قرار گرفته. خوی نزدیک به مرز ترکیه است و از نظر تاریخی جایگاه بسیار مهمی داره. مطالعات تاریخی نشون میده که قدمت شهر خوی به 3000 سال پیش برمی‌گرده. سنگ نوشته‌های مربوط به عصر آشوری، سومری و اورارتویی در خوی کشف شده. گردشگرا معمولاً بازدید از برج شمس تبریزی رو که بنای باقی مونده از دوران حکومت صفویانه از دست نمیدن. این بنا روی قبری که گفته میشه متعلق به شمس تبریزیه به فرمان شاه اسماعیل صفوی احداث شده. یکی دیگه از آثار پربازدید خویه. این پل بر رودخانه‌ای در فاصله 3 کیلومتری از شهرستان خوی قرار گرفته و اثری تاریخی و باستانیه که قدمتش به اوایل قرن 12 هجری قمری برمیگرد. با این مقدمه با خانم سمیرا براتی همراه میشیم تا شنیدنی هایی درباره آذربایجان غربی را از زبان ایشون بشنویم.
Thank you.
دوستان ارجمند، برنامه ساز سفر رو از رادیو فرهنگ می‌شنوید. در خدمت سکر خانم سمیرا براتی هستم، راهنمای برتر گردشگری در سال 96. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
سلامت باشید، به ما افتخار دادین.
خوشحالم.
درباره خوی می‌خوایم صحبت بکنیم.
آره، ولی خب قبلش لازم می‌دونم یه مقدمه‌ای رو بگم و اونم اینه که به نظر من ایران عزیز ما که پر از جاهای دیدنیه، خیلی نکته‌ای که تو سفر کردن بهش باید رعایت بکنی اینه که هر جایش رو، هر شهریش و هر منطقهش رو به فصل بری و ببینی.
بله.
و این خیلی نکته مهمیه، یعنی اگه این زمان بندی رو رعایت بکنی قطعا اون برداشتی که میکنی از سفر میتونه نمرش از 20 تا 100 متفاوت باشه.
بله.
خب امسال همونجور که میدونید ما بارش زیاد داشتیم، یعنی اسفند سال گذشته، فروردین و اردیبهشت انقدر بارش ها زیاد بود که فکر کنم همه کسایی که امسال سفر رفتن حرف منو تایید میکنن که جاده ها و روستاها و دشتای ایران یه چیز دیگه بود که با همه سالهای گذشته فرق داشت. و همونطور هم که همه میدونیم دریاچه ارومیه ما به خاطر این بارش ها نجات پیدا کرد و طبق آماری که داده شده 1 متر افزایش در واقع سطح داشته و خب این خیلی عالی بود و همین باعث شد که من تصمیم بگیرم که حدودا 1.5 ماه پیش به این قسمت، یعنی به دریاچه ارومیه سفر بکنم. خیلی برام مهم بود که دریاچه ارومیه رو حالا که پر آب شده ببینم.
درسته.
و برای شروع سفرم هم از ارومیه که به سمت سلماس و خوی میریم دو تا جاده مختلف وجود داره. یه جاده‌ایه که حالت بزرگراهی داره و ارومیه رو به سلماس و خوی وصل می‌کنه، یه جاده‌ای هست که از کنار دریاچه میره.
دقیقا.
و جاده‌ای هستش که جاده فرعیه که به کاظم‌داشی میرسه و من خیلی دوست داشتم، چون یادمه که حدودا 5-6 سال پیش که کاظم‌داشی رو دیده بودم حتی بغض هم کرده بودم. کاظم‌داشی اصولا شبه جزیره است، یعنی از سه طرف در کنار دریاچه ارومیه قرار داره و از یک طرف به خشکیه که این اون خشکیه همون جاده‌ایه که به در واقع کاظم‌داشی میرسه. و خیلی ناراحت بودم به خاطر اینکه بعد از اینکه به کاظم‌داشی میرسیدی شاید با دوربین میتونستی کرانه آب رو ببینی.
عجب.
اینقدر خشک بود دریاچه ارومیه. و امسال که رفتم واقعا میگم یکی از شادیای من این بود که میتونستی پاتو تو آب بکنی کنار کاظم‌داشی و اینقدر افزایش سطح آب داشتیم و واقعا خدا رو شکر و اصلا حال من خوب شد از دیدن کاظم‌داشی، روستاهای اطرافش که درختای بادوم همه تر و تازه بودن و کلا اصلا حال و هوای مردم اون خطه هم عوض شده بود. یه آقایی بود آخه بنده خدا میگفتش که ما کلی اینجا گاو قربونی کردیم که دریاچه ارومیه آبش بله بله آبش بالا بیاد. یه مجتمعی نزدیک هست در همون مسیری که از ارومیه به خوی میریم، سمت راست یک مجتمعی هست به نام مجتمع باری که در واقع مجتمع یک مجتمع درمانی هم محسوب میشده، یعنی هدف سازندش این بوده که پروژه درمانی هم داشته باشه. اصلا این باری کلن از کارکردش افتاده بود چون آب دریاچه کلی عقب رفته بود، ولی الان دوباره مجتمع باری مجتمعی شده بود که میشد ازش استفاده بکنی. و میگم مردم اونجا خیلی خوشحال بودن از اینکه آب دریاچه بارا اومده و خب دیدن کاظم‌داشی
روحیشون عوض شده بود.
دقیقاً. یعنی این که میگن آب آبادانیه، حداقل در مورد کشور ما که کشور خشک و کویری محسوب میشه یک واقعیته. و خب دیدنش خیلی خوب بود، خیلی چسبید. کاظم‌داشی دور تا دورش هم یه چرخی زدیم و البته قسمتی خب آب داشت، ولی خب پامونو تو آب هم کردیم. و خب یه بعد کاظم‌داشی دو تا در واقع جزیره است، دو تا جزیره است که عین همه و شبیه کلاه نظامی هم هستش.
جربه.
یه دونه اصلیه که بزرگتره و کاظم‌داشی میگن و یه دونه کوچیکتره دقیقا عین همون کاظم‌داشی شکلش انگار که دوقلو ان. اون کوچیکتره که کامل تو آب بود، یعنی به اون نمیتونستی دسترسی پیدا کنی چون کلش رو آب گرفته بود، در صورتی که همون سفر قبلی چون خشک بود میتونستی تا دمش هم حتی بری.
یعنی الان باید با قایق حتما بری.
دقیقاً. یعنی اون خرسک یا اون جزیره کوچیکتری که نزدیک کاظم‌داشیه اونو الان واقعا باید با قایق بری. کاظم‌داشی هم که واقعا به نظر من میدونید که یک سری از جاها هستن در دنیا که طبیعت هستن، یک سری از جاها هستن که ساخته دست بشر هستن و یه سری از جاها هستن که ترکیبن، یعنی اول یک طبیعتی وجود داشته که بشر اومده یک سازه‌ای رو روش ساخته.
کاظم‌داشی از همین دست.
آفرین.
میشه ذره در مورد توضیح بدین چی دیدین و چه جوری باید اصلا دیده بشه از ذره یه گردشگر حرفه‌ای؟ چه نکاتی رو ما باید بریم اونجا ببینیم، دقت بکنیم بهش؟
بله، دقیقا نکتهش همینه که خب کاظم‌داشی که این جزیره بودنش که حاصل طبیعت، حاصل در واقع دوره‌های مختلف زمین‌شناسیه. اما قصه‌ای که درش اتفاق افتاده اینه که در دوره‌ای که کاظم خان که فرمانده‌هایی بوده که در نزدیکی همینجا هم در واقع حکومت می‌کرده، تصمیم می‌گیره که قلعه‌ای رو بالای همین کاظم‌داشی که جزیره بوده بسازه، تا این قلعه در واقع مقر پناه گرفتن برای خودش و مردم اون منطقه باشه.
دوست.
در واقع یک جایگاه محافظ. و خب میدونید اصولا قلعه ها چه در ایران و چه در خیلی از جاهای دنیا در یک جایی ساخته میشن که دسترسی بهشون آسون نباشه، و اینکه دورش رو هم میومدن خندق حتی ایجاد میکردن که در مواقع که دشمن میخواد حمله بکنه این آب باعث این بشه که خیلی راحت دسترسی پیدا نکنه. حالا کاظم‌داشی که خودش این قصه رو داره، در کنار آب هست. پس بنابراین تصمیم میگیرن که این قلعه رو در واقع در بالای بله این جزیره بسازن و استفاده بکنن از موقعیتی که این جزیره داره و قلعه‌ای که بالاش ساختن برای حفاظت و پناه گرفتن.
چون اگه کسی هم بخواد حمله بهشون بکنه دیگه کشتی نمیتونست بیاره توی اونجا که بهشون حمله کنه.
تو اون دوره سازه‌هایی مثل کشتی به مفهوم الان که وجود نداشته، سر قایق‌های کوچیک بوده و کشتی‌های بزرگی که الان داریم پیش کدوم نبوده، و از طرفی مسیر دسترسی به این قلعه‌ای که در بالا بوده از مسیرهای سخت و صعب العبوره، یعنی حتی خیلی از موقع‌ها توریستایی که اونجا میرن حتی نمیتونن یه دو سه قدم هم راه برن که به اون بالا برسن. جالبه. یعنی مسیر دسترسیش هم مسیر بسیار آسونی نیست برای رسیدن به بالای قلعه.
دلست.
و خب همین صعب العبور بودن هم باعث شده که این قلعه واقعا جنبه در واقع پناهگاه بودن و حفاظتش رو کاملا داشته باشه.
بعد 500 متر هم هست این مسیری که بخوان برن.
بله
بله
بله،
بخاطر
اینکه هی باید محیط این در واقع شعار محیطی که دایره داره رو هی دور بزنن
دور کوه برن بالا بچرخن تا برسن بالا. مسیرش طولانیه و سخته، همچین دسترسی آسونی نداره. خب بعد از قلعه کاظم‌داشی کجا رفتیم؟
قلعه کاظم‌داشی رو که دیدیم، خب اگه صبح از ارومیه را بیفتی قلعه رو ببینی و در واقع با خیال راحت کنار دریاچه کیف بکنی و فضاش رو عکس بگیری و اون روستا و در واقع درختای بادوم و باغات رو ببینی، قشنگ ادامه مسیر که میدی راحت میتونی زهر خوی باشی.
درست.
در مسیری که میریم که به سلماس برسیم، این جاده فرعی که اول صحبتام گفتم در یک نقطه ای میرسه به همون جاده اصلیه
که میره به سمت خوی.
آفرین. که میره به سمت خوی. اونجا ما یک کتیبه ساسانی داریم.
جالبه.
که بهش میگن خانتختی. بله، این کتیبه مال
دوران ساسانیه.
دقیقاً مال 1600 تا 1800 سال پیش هستش. بله. مثل خیلی از در واقع کتیبه هایی که ما در ایران داریم، در این کتیبه هم ساسانیان خواستن پیروزیشون رو به امپراتوری روم نشون بدن.
درست.
مثل خیلی از کتیبه هایی که داریم.
درست. خیلی متشکریم خانم براتی، لطف کردین. فصل تابستونه، فصل سفر رو به دل جاده زدنه، اما برای سفرهای جاده‌ای باید مراقب خطرهای احتمالی هم بود. تو این بخش از برنامه از شما دعوت میکنم که توصیه های کارشناس پلیس راهور رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان گرامی، سرهنگ نادر رحمانی هستم، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور نجا. امروز در ارتباط با بستن کمربند ایمنی و مزایایی که این وسیله در جهت حفظ جان سرنشینان داخل وسیله نقلیه داره و مطالبی خدمتتون عرض بکنم. این کمربند ایمنی در خودروها در حقیقت کمربند نجات در مواقع تصادف و یا بروز خطر و سوانه ترافیکی است. این کمربند میتونه تا 20% از وقوع فوتی ها در صحنه تصادف جلوگیری بکنه و بیش از این میتونه از وقوع جراحات شدید در هنگام تصادفات جلوگیری به عمل بیاره. کمربند ایمنی یکی از تجهیزات بسیار حائز اهمیت هست، علی‌رغم اینکه تأکید شده کلی سرنشینان که داخل خودرو هستن موقع حرکت باید کمربند ایمنی خودشون رو بسته نگه دارن. این موضوعی است که در آیین‌نامه راهنمای رانندگی به صراحت عنوان شده و توجه به اون میتونه از بسیاری از تلفات مرگبار در سوانه ترافیکی کشورمون کاهش بده. توصیه مؤکد من به عنوان کارشناسه، موضوع این هست که تمامی کسانی که وقت داخل وسیله نقلیه هستن، خصوصا در جاده ها، کمربند ایمنی خودشون رو ببندن.
دوستان عزیز، برنامه ساز سفر رو از شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. در خدمت سمیرا براتی هستم و ایشون راهنمای برتر گردشگری در سال 96 شدن. درود بر شما. خیلی صحبت‌های خوبی دارید. دادم دوست داره که فقط صحبت‌های شما رو بشنه با هیجان گوش کنه. خب شما رسیدید خان تختی، این کتیبه زیبا رو هم دیدید که مربوط به دوره ساسانی بود.
بله.
بعدش کجا رفتین؟ یعنی از صبح که رفتید اول کاظم داشتید.
بله.
بعد راه افتادید به سمت خان تختی که فکر کنم نزدیکای ظهر بوده دیگه. درسته؟
یه نیم ساعت بعدش دیگه به خوی میرسیم. یعنی خان تختی رو هم بازدید بکنیم، راه خیلی کمی تا خوی مونده. و سلماس هم که رد بکنیم، چون از کمربندی رد میشیم تا به خوی برسیم، دیگه هولوش ظهره که به خوی میرسیم.
درسته.
میتونیم که در واقع خوی، اگر حالا بهتره که اقامت در خوی داشته باشیم و یک شب رو در خوی بخوابیم
با آب و هوای خوبش تو این فرنس.
دقیقاً. و مزارع آفتابگردون بی‌نظیر،
بله، تخم آفتابگردوناش هم که اونجا عالیه.
دقیقاً. بله دیگه به خوی میرسیم، بهتره که اقامت رو به نظر من در خوی داشته باشیم. نهار رو در خوی میتونیم بخوریم. خوی چندین رستوران خیلی خوب داره در واقع در وسط شهر که دوستان چون با ماشین شخصیشون میرن میتونن خیلی راحت به این رستوران دسترسی داشته باشن. و خلاصه بعد از این که غذاشون نوشه جان کردن، میتونن هم برگردن به محل اقامتشون یه استراحت کوتاه بکنن، هم نه اگه میخوان میتونن ادامه بازدیدشون رو انجام بدن. به نظر من شاخص‌ترین جایی که در شهر خوی میتونیم ببینیم آرامگاه شمس تبریزی هست.
بله بله.
میدونید که کاملا مشخص نیست که شمس تبریزی در کجا دفن شده. هم به یه روایتی در قونیه هستش، هم به یه روایتی در خوی قرار داره. ولی به هر حال اینه که ما آرامگاهی رو منسوب به شمس تبریزی در اونجا داریم. ولی از جاذبه هایی که در اونجا وجود داره اینه که یک مناره اونجا هست که این مناره آجریه و از توی این مناره شاخهای قوش اومده بیرون.
بله.
که میگن شاه اسماعیل یه 40 روزی که اونجا در واقع بوده به شکار رفته و هر شکاری رو که در واقع اونجا انجام داده، البته من از دوستان محیط زیستی خیلی عذرخواهی میکنم، این قوچه رو در دیواره های این مناره قرار داده و
بله.
واقعا مناره زیبایی هستش برای عکس گرفتن و برای دیدن تماشاییه و خب منصوب دوره صفوی هم هست. یک جایی هست که در واقع در شهر خوی میتونن ببینن. بازار داره، بازارش دقیقاً مثل خیلی از بازارهای زیبای ایران سرپوشیده هستش و بازار قسمت‌های مختلف داره، چارسو داره، کاروانسرا داره و چون خیلی از شهرهای ایران واقعا بازار سنتی ندارن، ولی اینجا دقیقاً یک بازار سنتی داره که دروازه‌ای هم به نام دروازه سنگی در شروع بازار قرار داره که این دروازه سنگی هم باز مثل خیلی از شهرسازی‌هایی که در ایران انجام می‌شده و در اطراف شهر دروازه‌هایی وجود داشته که این دروازه‌ها هر کدوم به شرق، به غرب، به جنوب و به شمال اون شهر راه داشته، اینجا هم یک دروازه‌ای داریم به نام دروازه سنگی که در ورودی بازار خوی قرار گرفته که اونم جای دیدن و در واقع عکاسی داره.
جالب، قدمت خوی به 3000 سال پیش برمیگرده.
ببینین قصه اینه که به حال من یه توضیح رو اینجا بدم.
بله.
اینکه کشور ما کشور واقعا تاریخی هست، ما نمی‌تونیم ممکن این قصه بشیم. اما من یه چیزی رو یادم از یکی از استادام شنیدم که به این حرف خیلی اعتقاد دارم و اونم اینه که ما در مورد تاریخ هیچ وقت به قطعیت نمیتونیم صحبت بکنیم.
درسته.
چون تاریخ مدلش اینجوریه که مثلا میگن خط رو فلان تمدن اختراع کرد، بعد یهو یه چیزای اکتشاف میشه که میبینن هر چیزی که تا الان فکر میکردن کاملا غلط بوده. اما در مورد خوی هم تا الان تحقیقات این رو ثابت کرده، اما ممکنه که در واقع در آینده یه چیزای جدیدتری کشف بشه که حالا قدمتش خیلی بیشتر هم باشه.
درسته.
یا کمتر، ولی خب با توجه به تحقیقاتی که تا الان انجام شده، بله، قدمتش به 3000 سال میرسه.
خیلی عالی. بعد شب رو در خوی ساکن
شدیم. بله. بعد از ظهر میتونیم بریم یه جای خیلی زیبا، یک جاده مرزی هست میره به سمت پل قطور. ما یک جایی رو داریم در نزدیکی خوی، شاید 10-15 کیلومتری خوی به سمت غرب به سمت ترکیه که بهش پل قطور میگن.
همچی فاصله ای هم تا مرز ترکیه نداره خوی.
نه خیلی نزدیکه. بله بله خیلی دوستانی که
پیاده نمیشه رفت ولی خب خیلی نزدیکه.
ولی یه ونهایی هستش که حالا دوستان اگه گذرنامه با خودشون برده باشن، یه ونهایی هست که از همون هتل و از همون خوی مبلغی رو میگیرن و تا مرز ترکیه در واقع جابجا میکنن.
خیلی متشکریم دوستان عزیز، دعوتتون میکنم در این بخش از برنامه با نسرین صالحی و معرفی یکی از غذاهای استان آذربایجان غربی همراه باشید.
صبح بخیر عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و محترم برنامه ساز سفر. امیدوارم ساز سفرتون کوک باشه و سفرهای خیلی خوبی رو در پیش داشته باشید. خب یه سفری اگر موافق باشید با هم انجام میدیم به استان زیبای آذربایجان غربی و سری میزنیم به جاذبه ها و خوراکی های خیلی خوشمزه‌اش. خب اگر خواستیم به این استان سفر کنیم، یکی از غذاهای خیلی خوشمزه‌ای که مردمان خیلی خوب این سرزمین درست میکنن دلمه کلم هست. شاید خاص این استان بوده و البته در جاهای دیگه هم درست میشه، ولی در این استان خیلی خاص بوده و خیلی هم زیاد مصرف میشه. توی سفرهاتون میتونین دلمه ها رو به صورت کلی توی خونه آماده کنید و حداقل برای یکی دو روز اول خیلی غذای مناسبی هست که توی سفر استفاده بشه. حملش راحته، بدون آب هست، خوردنش راحته و خب من یه دستور کلی از این دلمه کلم میدم خدمتتون. ما کلم نیاز داریم، برنج، لپه پخته شده، سبزی، سبزیش هم شامل جعفری و نعنا، رب گوجه فرنگی نیاز داریم و گوشت چرخ کرده. یکی از چیزهای خیلی خاصی که توی آذربایجان غربی توی دلمه هاشون میریزن و متمایزش میکنه آب سماق جوشانده شده هست که باید از سماق خوشه‌ای یا همون دانه های سماق استفاده بشه. سماق خوشه‌ای رو در یک لیوان آب میجوشونن، حدود همون یک پیمانه سماق رو در یک لیوان آب میجوشونن، بعد از حدود 10 دقیقه از صافی رد میکنن و یک آب خوش و خوشمزه‌ای در اختیار ما میذاره برای چاشنی این دلمه. و خب مراحل درست کردنش من همانند بقیه دلمه ها هست. اول باید برگ‌های کلم رو جدا کنیم و اگرم سخت جدا میشد میتونیم یه چند ثانیه تو آب جوش بذاریم بعد که جدا شد، و بعد این مایه کلم رو هم درست میکنیم و داخل برگ‌های کلم میپیچیم به هر صورتی که خواستید و معمولاً با زرش تزئینش میکنن. امیدوارم این دلمه رو درست کنید. دلمه خوشمزه‌ای هست به ویژه با آب سماق. و من سعی میکنم در برنامه بعدی که در مورد همین استان صحبت میکنیم یک غذایی رو معرفی کنم خدمتتون که ما میتونیم توی سفر درست کنیم و اونجا بشه آماده کرد و نوش جان کنید. سفرهاتون سبز و بخواست.
کنید. آماده باشید که با هم بریم ادامه بازدید از خوی و دیدنی های آذربایجان غربی به همراه سمیرا براتی، راهنمای برتر گردشگری سال 96. خب شما فرمودید که بعد از ظهر خوی رو هم دیدید در اون روز زیبا و خب بعدش کجا رفتین؟
خلاصه که پل قطور رو هم دیدیم و برگشتیم و پل قطور خیلی دیدنیه.
یعنی به سمت ترکیه هم تا یه حدی رفت.
بله بله، پل قطور در طول دوران جنگ تحمیلی 3 بار تلاش شد که از بین بره، چون این پل خیلی مهمه از نظر استراتژیک. بله، نقطه اتصال ایران و اروپا در واقع محسوب میشه و قطار از روش رد میشه، ولی خب خوشبختانه سالم موند و در واقع الان هم میتونید بازدید بکنید و در واقع بعد میتونیم به شهر برگردیم و دیگه در شهر اقامت کنین. یا اینکه در واقع کار دیگه که میشه انجام داد اینه که البته به نظر من خیلی خسته کننده میشه، بهتره که در خوی یک شب رو اقامت بکنن و فردا صبح حرکت بکنم و برم به سمت در واقع ماکو.
درست. تخم آفتابگردون خریدید یا نه؟
بله، یک بازاری داره اتفاقا. بله. بهش میگم میدون تخم آفتابگردون. بله. مثل میدون تره بار ما داریم میوه و سبزی. درست. دقیقا یه همچین میدونی در خوی هست که به صورت عمده کیسه های انواع و اقسام تخم آفتابگردون اونجا هست و میتونیم با خیال راحت انتخاب کنین، همونجا جلوتون بو بدن، نمک بزنن و خیلی عالی در واقع بهتون
یعنی تر و تازه تخم آفتابگردون خونه. خب
خلاصه این که ما شهر خوی رو در حالی ترک میکنیم و بهترم هست که صبح روز بعد باشه که در راهی که میریم به سمت ماکو قبل از این که به قره ضیاءالدین برسیم در سمت راست و چپ جاده فقط مزارع آفتابگردون میبینیم. بله. و انقدر زیباست که من فکر نمیکنم کسی این مسیر رو بره و یه دقیقه نخواد یه ترمزی بکنه و کنار اینا عکس بگیره.
دقیقا.
و خیلی هم جالبه که قشنگ میبینید که آفتابگردونا همه کلهشون به سمت طلوع آفتاب.
بله.
این صبح که از این مسیر میری تمام آفتابگردونا به یه سمتی هستن که آفتاب داره طلوع میکنه. خلاصه صبح روز بعد.
بله.
که آفتابم تازه در اومده و هوام خیلی خوب و دلانگیزه وقتشه که از خوی خارج بشیم و بریم به سمت ماکو.
خیلی متشکریم. خب به بس به درازا
کشید
و صحبت شما خیلی عالی بود، خیلی دلنشین، خیلی زیبا و رسا و گویا و عالی. ما دوست داشتیم که تا ماکو با شما باشیم و صحبت خوب رو بشنویم. منتها اجازه بدید که ادامه خاطرات خوب سفر شما رو در برنامه ساز سفر شنونده
باشیم.
سلامت باشید. درود بر شما. خیلی لطف کردید. با شما خدافظی. زندگی بعضی وقتا به اون پاشنهی که ما میخواییم نمیچرخه. دنیا اونطوری که میخواییم نیست. گاهی حسرت چیزای نداشته رو داریم، بعضی وقتا هم حسرت چیزای از دست داده رو میخوریم. اما در بعضی مواقع گاهی حتی خودمونم نمیدونیم چی میخواییم. درسی خوندیم، کاری داریم، برنامه زندگی مشخصی داریم و به نظر میرسه در همه حیطه‌ها سر جای خودمون هستیم. اما آیا بیرون از این زندگی ترسیم شده زندگی ها و راه های خوشبختی دیگه وجود نداره؟ وجود داره. دنیا پر از رازهای پیچیده و منحصر به فرد برای زندگی و خوشبختیه. آدمایی که راه ویژه خودشون رو پیدا میکنن و میسازن آدمای شادی هستن. سر کشیدن به بیرون از یک قالب تعریف شده خودش به تنهایی سفری شگفت انگیزه، چرا که وقتی تصمیم میگیری چشم باز کنی و از اعتقاد داشتن به این که تنها راه موفقیت و خوشنودی همون راهیه که در اون هستی دست برداری، دنیا زندگی‌های مختلف رو به تو نشون میده. سفر از این دایره امر میتونه از درون خودت شروع بشه و تا سفر در جغرافیا امتداد داشته باشه. میتونی سفر رو از داستان زندگی آدمای مختلف آغاز کنی تا ببینی که تو دنیا چقدر راه برای زندگی کردن و خوشنود بودن وجود داره. سفر کردن این امکان رو به تو میده تا راه و روش‌های متفاوت زندگی کردن و تعریف‌های متفاوت از موفقیت و خوشبخت بودن رو درک کنی و راه مخصوص به خودتو پیدا کنی، حتی راه مخصوص به خودتو بسازی. اینطوره که سفر زندگیتو می‌سازه. دوستان ارجمند، ساز سفر که با افتخار به همه کسانی که شیفته سفر هستن تقدیم می‌کنم. همراهان امروز ما در ساز سفر: مهمان برنامه ستار خانم سمیرا براتی، راهنمای گردشگری، کارشناس غذا نسرین صالحی، مشاور برنامه سعید فتوحی، نویسندگان معصوم سادات علوی نکو و فاطمه رسولی، تهیه کننده معصوم سادات علوی نکو و من حامد عباسی گوینده برنامه. جاده منتظر شماست. ساز سفرتون کوک.
امیدوارم هر جا که هستید دلتون خوش باشه و در کنار عزیزان روزگار با آرامش